بله، خدمت شما در باب اهمیت وحی و ضرورت بحث از وحی، چیستی وحی و چگونگی نزول وحی داشتیم سخن میگفتیم. خدمت شما عرض کردم که یکی از مباحث بسیار مهمی که در بخش نبوت عامه باید مورد بحث و بررسی قرار بگیره چیستی وحی و چگونگی نزول وحی، هم از حیث تحلیل معناشناسانه بسیار مهمه که در لغت و اصطلاح تبیین بشه و هم از حیث تحلیل وجود شناسانه که در واقع همون نگاه فلسفی به چگونگی نزول وحی هست. خب به رسم ترتیب منطقی مباحث ما ابتدا باید بیایم وحی رو در لغت معنا بکنیم، بعد در اصطلاح، بعد وارد کاربردهای قرآنی بشیم، بعد وارد بخش دوم که تحلیل وجود شناختی وحی است انشاءالله وارد بشیم و مطالبی رو خدمت شما عرض بکنیم. در باب معنای لغوی وحی میدانید که پیش از این هم قطعا شنیده اید که در لغت معانی گوناگونی برای وحی برشمردن. مثلا برخی گفتن وحی به معنای اشارت هست، بعضی گفتن به معنای کتابت و نوشتن هست، بعضی گفتن به معنای رسالت، بعضی گفتن پیام است، سخن پنهانی است، شتاب و عجله و امثال اینها. معانی گوناگونی به صورت پراکنده در کتابهای لغت به چشم میخوره، ولیکن در جمع‌بندی این دیدگاه ها اون نظریه و تحلیلی که درست به نظر میرسه این هست که بگیم وحی به معنای اعلام سری و پنهانی متکلم بر مخاطب هست. اگر یک متکلمی وجود داشته باشد و بخواهد مافز ضمیر خودش و اون نیت درونی خودش رو برای یک مخاطبی القا بکند و القاء او هم ویژگی سرعت رو داشته باشد و هم ویژگی پنهان بودن را، به گونه ای که فقط موهی و موها الیه متوجه بشن، یعنی وحی کننده و وحی شونده متوجه بشن، این رو اصطلاحا هم بهش میگن وحی. پس دو تا رکن معنایی اساسی که در واژه وحی هست، یکی سرعت القا و دیگری پنهان بودن القاست، به گونه ای که فقط وحی کننده و وحی شونده متوجه این ارتباط پنهانی خواهند شد. اگر کسی دیگری بخواد با خبر بشه، باید مرتبه وجودیش به اندازه او وحی شونده باشد. اگر کسی رتبه وجودیش به حدی باشد که به مقام و مرتبه وحی شونده دسترسی داشته باشد، اون شخص هم مانند نبی آنچه را که بر نبی وحی می شود خواهد شنید. لذاست که پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خطاب به امیر مؤمنان علیه السلام در جایی فرمودن که انت تسمع ما اسمع و ترا ما ارا الا انه لست بنبی، تو آنچه را که من میبینم میبینی، آنچه را که من میشنوم میشنوی، جز این که تو پیامبر نیستی. و این تعبیر انفسنا و انفسکم که هست و انفسنا و انفسکم در آیه مباهله هم بر همین معنا حمل میشود که مرتبه وجودی پیامبر اسلام یک مرتبه بود که امیر مؤمنین علیه السلام هم به برخی از اون مراتب راه یافته بود. ما بر این باوریم که پیامبر گرامی اسلام اشرف مخلوقات است و به مراتب بالای کمال راه پیدا کرده، ولیکن امیر مؤمنان هم تالی تل به پیامبر گرامی اسلام هست. نه به این معنا که بگیم رتبه وجودیش دقیقا با پیامبر یکیست، ولیکن دومین شخص و شخصیت نظام هستی بعد از پیامبر گرامی اسلام امیر مؤمنان امام علی علیه السلام هست. لذا با اندازه وحیی که مثلا بر پیامبر صورت میگرفت، به ویژه اون وحیهایی که به واسطه فرشته وحی صورت میگرفت، امیر مؤمنان علیه السلام اینها رو مشاهده میکرد. بله ممکنه بگیم اون مرتبه ای از وحی الهی که حالا سخن خواهیم گفت که در اونجا پیامبر بدون واسطه با خدا سخن میگفت، یا بگید خدا بدون واسطه با پیامبر تکلم میکرد و القاء معانی در نفس پیامبر صورت میگرفت، اونجا دیگه مرتبه ایست که فقط خود پیامبر حضور داشته است. حالا اینا بحث های دقیقی است که فعلا نمیخوایم وارد اینها بشیم. پس آقا خلاصه سخن این شد در باب تحلیل مفهومی و معنایی وحی، باید بگیم که وحی به معنای القاء معانی است به صورت سری و پنهانی. لذاست که این معنا رو وقتی میایم در اشعار دوران جاهلی، جاهلیت عرب که در واقع در اوج فصاحت بودند عرب اون زمان، وقتی تو اون اشعار هم مراجعه میکنیم همین معنا رو پیدا میکنیم. مثلا دو بیتی هست معروف از اشعار دوران جاهلی که اونجا شاعر میگه: نظرت الیها نظره فتحیرت دقائق فکری فی بدیع صفاتها فاوحى الیها انی احبها فاثر ذلک فی وجناتها. میگه نگاه کرده بود به یک شخصی، از او خوشش آمده بود، بعد میگه من اوحى الیها، به او شخص با گوشه چشم اشاره کردم، یعنی اشاره پنهانی کردم که مثلا دوستش دارم. این تعبیر فاوحى الیها انی احبها، این اوها به معنای همون اشاره پنهانی اینجا به کار رفته. شما میدانید اشعار دوران جاهلیت عرب چون در اوج فصاحت و بلاغت بوده، یکی از منابع مهم در تحلیل‌های معناشناختی میتونه باشه و در تحلیل‌های فقه و لغه شما میتونید از این اشعار دوران جاهلی استفاده ها بکنید. خب حالا بگذاریم از این که بسیاری از کتاب‌های لغتی که در ما باهاش مواجه هستیم، حتی خیلی هاشون هم معروف هستن، بسیاری از اینها اومدن معانی گوناگون و کاربردهای معنایی گوناگون یک واژه رو مورد بحث قرار دادن و دیگه مشخص نکردن که آقا این معنای این واژه آیا موضوع له و معنای حقیقی است یا معنای مجازی غیر ماوزله هست. شما میدونید خیلی از کتاب‌های لغت مثلا میان یک واژه رو مطرح میکنن، بعد مشتقات واژه رو میگن، اینا رو معنی میکنن، ولیکن میبینید آقا این معانی خیلی هاشون با هم ارتباط منطقی ندارن. مثلا در یک جا معنا ممکنه معنای حقیقی باشد، در جای دیگر معنای مجازی، حالا مجازی هم یا مجاز مرسل یا مجاز استعاری یا حتی کنایه، معانی کنایه رو بیان معنی کنن. ولیکن برخی از این لغتدانان مثلا ابن فارس در مقاییس اللغه، تا حدودی راغب اصفهانی، تا حدودی نه خیلی زیاد، در بعض 30% موارد مثلا، به ویژه در دوران ما علامه مصطفی، حسن مصطفی در کتاب التحقیق فی کلمات القرآن الکریم به زیبایی آمدن اینها سعی کردن موضوع له و مدلول مطابقی واژگان رو، معانی واژگان رو در واقع استخراج بکنن و این معنای حقیقی یا موضوع له واژگان رو از اون معانی مستعملون فیه که اعم از مجاز و استعاره و کنایه است جدا بکنن. لذا بنده در کلاس‌های مهارت‌های پژوهشی برای تربیت، در تربیت مربیان پژوهشی هم که در خدمت دوستان سطح 4 هستیم، هم استادان خودشون هم طلبه ان، طلبه سطح 4، اونجا مثلا به اینها گفتم و تاکید میکنم که در رجوع به کتاب‌های لغت سعی کنید به او دست از کتاب‌های لغت مراجعه بکنید که مؤلف اون کتاب تلاش داشته معنای موضوع له و حقیقی کلمه رو استخراج بکنه و مشتقات گوناگون اون واژه را متناسب با همون معنای موضوع له معنی کنه، که من بهترین کتاب در این زمینه را همین کتاب التحقیق میدانم، که البته خود در اگه دیده باشین در کتاب التحقیق ایشون علامه مصطفی آمدن 4-5 مورد از کتب معتبر نقل قول کردن، بعد با عبارت از تحقیق و به جمع‌بندی و تحلیل این دیدگاه ها پرداختن و نظر نهایی رو مطرح کردن. او کاری که ایشون کردن کار فقه اللغه ایست. ماها که میخواییم در حوزه واژگان قرآنی و روایی سخن بگیم و تحلیل معناشناختی ارائه بدیم، باید تلاش بکنیم معنای موضوع له یا به تعبیر منطقی مدلول مطابقی واژه رو استخراج بکنید، نه معانی مستعملون فیه که اعم از حقیقت و مجاز و اون هم استعاره و امثال این هاست، حتی کنایه هم شامل می شود. اونی که به درد من پژوهشگر در حوزه علوم اسلامی می خوره استخراج معانی موضوع له هست که بنابر اصل اشتراک معنوی صورت می گیره. حالا اینها بحثا توضیحات فنی داره که بنده تو جلسات تربیت مربی پژوهشی که شنبه ها و دوشنبه ها در مدرسه علمیه نواب برگزار میشه، به صورت مجازی هم میتونید شرکت بکنید، اونجا انشالله از هفته دیگه فکر کنم وارد این بحثا خواهیم شد و مفصل این اصول را توضیح خواهم داد. حالا دوستان اگر هستن اونجا انشالله میتونن اونها رو اصلا گوش بدن و استفاده، اگر انشالله مفید باشه استفاده بکنن. خب پس خلاصه سخن این شد: معنای لغوی و یعنی القاء معانی به صورت سری و خفی یا پنهانی، ما به این میگیم چی؟ وحی. حالا همین معنای وحی در واقع تعریف اصطلاحی هم دارد، میدونید. شما یک نکته همینجا بگم، اگر یک اصطلاحی خواستگاه دینی داشت، مثل وحی، مثل قضا، مثل قدر، مثل لوح، مثلا لوح محفوظ، مثل عرش، مثل کرسی، اینها از اون دست اصطلاحاتی هستن که خواستگاه دینی داره. شما به عنوان یک پژوهشگر دینی ابتدا باید بیایید معنای موضوع له اینها رو کشف بکنید و دقیق یک تحلیل فقه لغوی و یک تحلیل معناشناختی از این واژه ارائه بدید با همین اصولی که خدمت شما عرض کردم. سپس در تبیین معنای اصطلاحی یه ارتباط منطقی با اون معنای لغوی باید برقرار کنید. اگر مثلا در مثال وحی، اگر شما آمدید در تحلیل معناشناختی خودتون به این نتیجه رسیدید که وحی در لغت به معنای القاء معانی به صورت سری و پنهانی است، باید در تعریف اصطلاحی وحی این معنای لغوی رو دخالت بدید. یعنی اگر کسی بیاد یه تعریف اصطلاحی از یک واژه‌ای که خواستگاه دینی دارد ارائه بده، ولیکن نیاد بین تعریف اصطلاحی و اون تحلیل معناشناختی ارتباط منطقی ایجاد بکنه، این تعریف اصطلاحی او از نظر بنده غلطه، یعنی منطق پژوهش رو رعایت نکرده است. دقت میکنی؟ طرف میاد میگه قضا در لغت به فلان معناست، بعد میاد یه تعریف اصطلاحی از قضا ارائه میده، میبینیم هیچ ارتباطی با معنای لغویش نداره. خب اگر ارتباط نداشت، اون تحلیل لغوی رو برای چی اصلا ارائه دادید شما؟ در بحث وحی هم همین گونه هست. لذا اگر کسی بخواد تعریف اصطلاحی از وحی ارائه بده، باید ارتباط منطقی ایجاد کنه با اون معنای لغویش. حالا چطور؟ میگه ما وحی یک ارتباط میان انسان و خدا، حالا انسان منظورمون نبیست، ارتباط میان نبی و خداست، به گونه ای که در اثر این ارتباط یک سری معانی از سوی خدا بر قلب نبی القا می شود، اون هم در سریع ترین زمان ممکن. حالا زمان که میگیم تعبیر تساموز، به صورت سریع و پنهانی. پس در واقع ارتباط میان نبی و خدا اگر بگونه ای باشد که از سوی خدا یه سری معانی پنهانی دفعتن بر قلب پیامبر، یعنی بر قلب نبی القا شود، اینجا گفته میشه که خدا بر آن نبی وحی کرد. دقت کردین؟ یعنی در تعریف اصطلاحی وحی هم قید ارتباط خدا با نبی باید مطرح بشه، همین که اون انسان باید نبی باشد، چون میدونید از نگاه کلامی ارتباط با خدا که وحی نامیده میشود از ویژگی های پیامبران الهی شمرده شده و دیگر انسان ها چنین تجربه ای ندارن. بله، این مدل تجربه شبیه او تجربه رو دارن، ولی بهش وحی نمیگن، بهش میگن الهام. حالا سخن خواهیم گفت در کاربردهای قرآنیش و تفاوت این دو چیه. دقت کردیم؟ لذا در تعریف وحی هم باید ارتباط نبی با خدا رو مطرح بکنی، همین که آنچه اون معانی که القا میشه به صورت سری و پنهانی هم این رو باید ذکر بکنی، تا میان این تعریف اصطلاحی وحی و آن تعریف لغوی دقیق ارتباط منطقی برقرار باشد. این مطلبی رو که خدمت شما عرض کردم، برقراری ارتباط منطقی میان معنای اصطلاحی و معنای لغوی، به ویژه در اون واژگانی که خواستگاه دینی دارد، این برای شما باید به عنوان یک معیار ارزیابی قرار بگیره در ارزیابی هر تعریفی از تعاریفی که مربوط به اصطلاحات اینیست. یعنی شما هر بحث دیگری هم رفتید باش مواجه شدید، مطالعه کردید، مثلا بعد رفتید بحث عرش، کرسی و امثال اینها رو، باید ببینید آیا میان این تعریف اصطلاحی و اون تحلیل معنایی لغوی ارتباط منطقی برقرار شده یا نشده. خب قطعا خداوند متعال وقتی میاد در انتقال یک معنا از یک واژه خاصی استفاده میکند، یه غرضی پشتش بوده دیگه. حکیم که علکی از واژگان استفاده نمیکنه که. هر واژه‌ای بار معنایی خاصی دارد که او واژه دیگر این بار معنایی رو به دوش نمیکشه. پس خدای حکیم وقتی میاد از یک واژه خاصی در انتقال یک معنای خاص استفاده میکنه، معنیش اینه که آقا واژه بهتر از این موجود نبوده و یک ارتباط منطقی، یک نکته ایست در این، یک اشارتی در این واژه هست که عاقل باید پی به این اشارت ببرد، چه اینکه العاقل یکفی بالاشاره، و بر اساس این اشارت ها اون معانی دقیق را در واقع استخراج بکنند. با این عنوان یک مبنا باشه، چون بسیار بحث مهمی است، بیش از این رو توضیح نمیدم. خب مطلب بعدی بعد از تعریف اصطلاح اینه که آقای کاربردای وحی در آیات قرآن چگونه است. این واژه وحی رو شما وقتی میزنید، مثلا ماده وحی را اگر در نرم افزارهای علوم اسلامی نور شما بزنید تو بخش جستجوی قرآنی، میبینید مشتقات گوناگون رو براتون میاره و آیات بسیاری که در اون آیات ماده وحی به کار رفته است. مجموع این آیات رو اومدن دستبندی کردن، گفتن آقا نهایتاً 3-4 معنا رو ما میتونیم، شاید 4-5 معنا رو، حالا بستگی به سلیقه طرف داره، میتونیم در مورد وحی ذکر بکنیم. یکی از معانی همون معنای لغوی، یعنی در برخی کاربردها وحی در همون معنای لغوی به کار رفته که همون اشاره پنهانی و سری باشد. تو کدوم آیه؟ مثلا آیه 11 سوره مریم در مورد حضرت زکریا که گفته شده روزه سکوت گرفته بودن ایشون و نمیتونستن با مردم تا 3 روز مثلا سخن بگن، قرآن اینجوری تعبیر میکنه: فخرج على قومه من المحراب فاوها اليهم ان سبحوا بكره و عشيا. که زکریا بر قوم خودش از محراب خارج شد، فاوها اليهم یعنی به اونها اشاره کرد که صبحگاهان و شامگاهان تسبیح خدا بگویید. این فاوها اليهم ان سبحوا، چون اشاره، چون روزه سکوت گرفته بود نمیتونه صحبت کنه، با اشاره قرآن از این اشاره پنهانی که فقط مشارون الی، یعنی اون کسی که اشاره رو میبینه متوجهش میشه، تعبیر به وحی کرده. قشنگ میشه گفت در این آیه وحی در همون معنای لغویش به کار رفت. در برخی جاها وحی در معنای غریزه به کار رفته. در معنای چیه؟ غریزه، یا به تعبیر دیگه همون هدایت تکوینی. چون شما میدونید هر موجودی که پا به عرصه هستی میگذارد مشمول هدایت تکوینی خداوند متعال قرار میگیره. بله، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. بله، پروردگار ما کسی است که به هر موجودی که اون را آفرید چی کرد؟ اون هر موجودی را که آفرید اون هدایت خاص اون رو هم بهش اعطا کرد. اعطا کل شیء، به هر موجودی که یک آفرینشی داشته و او را آفریده، یه هدایتی هم همراه او چیکار کرده؟ اعطا کرده است. دقت می‌کنی؟ اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، ربنا الذی اعطا کل شیء خلقه ثم هدا. از زبان حضرت موسی خطاب به فرعون، که ایشون فرمودن پروردگار ما کسی است که به هر چیزی خلقت و آفرینش خاص خودش را عطا کرده، سپس او را هدایت کرده. شما میدانید وقتی در قرآن هدایت به همراه خلقت به کار برود، مراد از اون هدایت، هدایت تکوینی است. هدایت تکوینی هدایتی است که ملازم با خلقت هر موجوده و در هر موجودی متناسب با مرتبه وجودی اون موجود ظهور خاصی دارد. مثلا این هدایت تکوینی در مورد حیوانات به صورت غریزه ظهور میکنه و در مورد انسان به صورت فطرت ظهور میکنه. فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم. درک میکنی؟ خب پس غریزه در قرآن که یک نوع هدایت تکوینی محسوب میشود با کلمه وحی آمده است. حالا کدوم آیه است؟ آیه 68 و 69 سوره نحل و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا و من الشجر و مما یعرشون ثم کلی من کل الثمرات فاسلکی سبل ربک زللا. یعنی خدا پروردگار تو به زنبور عسل وحی کرد ان اتخذی من الجبال بیوتا، از کوها برای خودت خانه برگیر. و اوها ربک الی النحل، شاهد مثالمون اینجاست، یعنی او غریزه ای که خداوند به زنبور عسل داده است تا به واسطه او غریزه عسل مصفا تولید بکنه، این غریزه که همو هدایت تکوینی است، از او تعبیر به چی شده؟ وحی شده. حالا اگه اینو حالا در نهایتا بعد از چند سطر که خدمت شما عرض کردم، دوتا نکته دوتا معنای دیگه جنبندی خواهم کرد و ممکنه کسی سوال بکنه خود چرا یه جور دیگه تعبیر نکرده، از واژه وحی استفاده کرده. حالا بذاریم این معانی رو خدمت شما عرض بکنم، بعد در نهایت جنبندی خواهم کرد. کاربرد سوم قرآنی وحی چیه؟ الهام و وسوسه. البته میتونیم اینو بگیم سه و چهار، الهام یک کاربرده، وسوسه کاربرده چهارم هست و ما این رو هم داریم. مثلا در داستان حضرت موسی و مادر حضرت موسی، اونجا که این مادر از اون فرزند جدا شد، خداوند متعال در آیه 7 سوره قصص میفرماید که و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی انا رادوه الیک و جاعلوه من المرسلین. میگه وحی کردیم به مادر موسی. حالا اینجا اشکال مطرح میشه، آقا شما خودتون میگید که وحی مختص انبیاست، چطور میگه وحی کردیم به مادر موسی؟ مگر مادر حضرت موسی نبی بود؟ مگه زنان اصلا نبی هم؟ جوابش اینه که آقا این وحی به معنای اصطلاحی کلامیش به کار نرفته، اینجا وحی به معنای الهام است. دقت کردیم؟ الهام. خب میدونید اون خواطر نفسانی اگر مثبت باشد و انسان رو به سمت فضائل بکشاند، از این خواطر نفسانی به الهام تعبیر میشه، و اگر او خواطر نفسانی منفی باشد و انسان رو به سوی گناه بکشاند، از این خواطر نفسانی به وسوسه تعبیر میشود. لذا در آیات دیگر از همین وسوسه هم تعبیر به وحی شده، یعنی واژه وحی آمده به معنای وسوسه است. مثلا در اون آیه و کذالک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. یا مثلا این آیه میشه سوره انعام آیه 112. یا مثلا او آیه دیگه و ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم. شیاطین به دوستان خودشون وحی میکنن که با شما مجادله بکنن. این هم ابو سوره انعام آیه 121 هست. ببینید این وحی رو به شیاطین نسبت داده، شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الی بعض، یعنی شیاطین انس و جن، بعضی از شیاطین انس و جن بر بعضی دیگر وحی میکنن، یعنی وسوسه میکنن. یا و این شیاطین لیوهونه، شیاطین وحی میکنن به دوستانشان تا با شما مجادله بکنن، اینا چی هن؟ یعنی وسوسه میکنن. درست کردین؟ خب اینجا هم وحی به معنای وسوسه به کار رفته، میشه معنای چهارم. و آخرین معنا که در واقع دیگه همونیست که ما در علم کلام معمولا بیشتر این رو قصد میکنیم و مختص انبیاء الهیست، همون وحی مصطلح هست. بله اون وحی مصطلح که الان تعریف کردیم، القاء معانی به صورت پنهانی بر پیامبری از پیامبران الهی، که حالا یا با واسطه فرشته صورت میگیرد یا بدون وساطت فرشته، که توضیح خواهیم داد. از این آیات تا دلتون بخواد ما از اینا داریم دیگه، از این وحی به این معنا تا دلتون بخواد هست. نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک هذا القرآن. یا مثلا و کذالک اوحینا الیک قرآنا عربیا لتنذر ام القرى ومن حولها. یا مثلا اتل ما اوحی الیک من الکتاب. تا دلتون بخواد آیات داریم دیگه، من از باب مش نمونه خروار است دو سه مورد رو براتون گفتم. در همه اینها وقتی میگه ما قرآن رو به تو وحی کردیم، مقصود همین وحی اصطلاحی است که در علم کلام جزء ویژگی ها